تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه مصادف است به سال نو و روز نو یا نوروز. تا جایی که می دانید امسال نه نوروز و نه سال نو به شکل رسمی در افغانستان تجلیل نشد و روز اول حتی رخصتی هم نیست و مکاتب آغاز شد، اما تنها مکاتب ابتدایی. و امید می رفت که برای دختران بانوان یا دوشیزگان در مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی باز شود که نشد. در این موارد تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما اظهار نارضایتی کردن. در این برنامه کوشش میکنیم که بعضی از این پیام‌ها را نیز بگنجانیم. منتها تعدادی از شنونده‌ها هم نوروز و هم سال نو را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند. ما هم بالمقابل نوروز و سال نو را به شنونده‌های عزیز ما و تمام کسانی که این روز را تجلیل میکنند از صمیم قلب تبریک عرض می‌نماییم. حالا توجه نمایید به چند پیام.
سلام به رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان محترم رادیو آزادی. عوض صابری هستم، فرزند میرافضل از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از قریه چلچا. سال نو را به آقای ظریف نظر و تمام کارمندان محترم رادیو آزادی تبریک میگم. خدا کنه که سال خوبی داشته باشن. سال نو را به تمام هموطنان عزیزم در افغانستان هر جایی که هستن تبریک میگم. سال نو را به برادر بزرگم آقا محمد، آقا مرزا، آقا مراد و پسران برادرم آقا خطیب الله جان و هدایت الله جان تبریک میگم. سال نو را به تمام فامیل عزیزم در قریه چلچا تبریک میگم. خدا کنه که سال خوب خوشی داشت.
امسال تجلیل نمی کنیم. یکی خدا بیرون ها فکر نکنم به اجازه هم بتن یا دولت مطالبه سال قبل هم همه تو دی دو سال سه سال که هستن اجازه ندادن که مردم تجلیل کنند در بیرون ها. دیگه امسال هم خوشبختانه حداقل رمضان است، یک بهانه است که دل همگی جمع است که سال نو مگر است فعلا تجلیل هم نمی کنن. دیگه آماده ای خاص نگرفتیم در این سال نو.
مردم هم سال ضعیف است دیگه، اگر کسی تجلیل میکنه یا کدام طرف چکر میرن. ولی ماه مبارک رمضان هم است، نظر به ایدگه ساله بسیار زیاد تفاوت دارن.
از سالای وقت میتونستیم که به نوروز آمادگی بگیریم. ما مثلا سمنک پخته میکردیم، طرف های سمت شمال اینجا رواج است و دیگه گلغندی این طرف ها به تفریح طفلا را میگرفتیم میرفتیم. اما همسال پارسال دیگه در این وضعیت زندگی خراب که یک لقمنان خوردن پیدا نمیشه و کرای را نباشه و تفریح و نوروز دیگه چی بر مردم باشه دیگه، چه قسم بگذره دیگه. امسال فکر نکنم که دیگه حمارات هم هست، اجازه نمیتن مردم برن به تفریح و هر جایی که خواسته باشن. و دیگه ای که امکاناتش نیست که مردم به تفریح برن.
ما اولین روز سال نو که خورشیدی را جشن میگیره و ما بنابرای کسایی که نامزد دار هستن مانند ما، مانند من بنده که میخواییم هر ساله بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کار لباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم این حیث سال نو و یا تحفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتونیم جوانان امروزی ما دچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
سال نو، نوروز نو مبارک و بهار نو مبارک. ماهایی که به افغانستان هستیم و به ایران هستیم به خونه ها نوروز تجلیل میکنیم، طوری که دیشه و مادرم میگفت که گوشت پخته کو، پلو پخته کو، هر چیزی که میفهمی آمادگی بگیر وقتی که شو اول سال نو، و باید میشور به خیلی خوبی و خوشی تیر کنیم. و همچنین میرقم صبح همگی به همدیگر سال نو تبریکی دادیم و سال نو به خوبی و خوشی آغاز کردیم. امیدوارم که سال آینده سال باشه که زنگ مکتبا بخوره و دخترا به مکتب برن، به دانشگاه برن، به چمنزارا و سبززارها برن.
جشن نوروز امسال و حداقل دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل متاسفانه از شان شوکتش کاملا کاسته شده، و در قدیم رسم بود که در روز نوروز مردم به تفریحگاه ها می رفتن، ناشدن طبیعت را می دیدن و این مناسبت با شیوه های مختلف جشن می گرفتن، ولی متاسفانه امسال چنین چیزی نیست و حتی مردم را رفتن به تفریحگاه ها منع می کنن. مردم دیگه سمنک پختن نمی کنن، رسم انداختن افسین بسیار کم شده و در کل روز نوروز امسال مثل بقیه روزهای سال یک روز عادی به حساب می آید.
نوروز سابق دیگه بسیار یک مردم خوب، مردم خوبی و خوشی، همه چیز تیر میشد. اف میوه تر میشد، سمنک میشد، لباس های نو جور میشد، گلغندی میرفتن، سخی صاحب میرفتن، باغ بالا میرفتن، هر جایی که مردم قدرت داشت اون جاها میرفتن، میله میکردن. بسیار زن، مرد، اولاد، اشتک پشتک، کارتی سخی، بسیار خوشی و خوبی تیر میشد. خانم بسیار مردم دستار خینه میکردن، نفع و تر میکن، خانه یکی دیگه میرفتن به میمانی ها، به میله، به هر چیز، اف میوه رو به خوشی، به خوبی، ای سمنکه که میگرفتن جور میکنن، تا صبح زنا تبله میزدن، تا صبح دایره میزدن، او سمنکه پخته میکنن. بسیار یک میلای خوب میبود دیگه. اینی میه خوشی بود، خوشی که چی رفت، زمستان رفت، عمل آمد، وقت گل است، وقت گرمی است، وقت بهار است. این از اینوی خاطر مردم خوشی میگیرن.
پیام ها و نظریات شما.
سوشار هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهدی ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنود؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر ندارد. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستند. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
آسمان رحیمی هستم از مزار شریف. قسمه که همگی ما در جریان هستیم، یونو ما یک سال دیگر هم تمدید شد، ولی در سالهای گذشته که بیننده هستیم در این جریان این سالا، هیچ کدام کمک به زنان و دختران افغانستان نرساندن. اینا جاهایی که دختران و زنان باید اشتراک بکنن بر روی اونا بسته هسته. این تمامش به دوش یونما هسته که باید یک کار بکنه در حق جامعه، و ما از یونما این خواسته ما هسته که باید کم خدماتشان را شدیدتر بکنن تا بتوانن که یک کمک برسانن، مکاتب باز کنن و یا هم دختران افغانستان بتوانن که به یک جای کار بکنن، به یک جای پیش برون، به خواسته های خود برسن.
پر رشته هستم. خواست خانم ها از ایرام ها ای است که اونا رو حمایت کنن. باید اینا کوشش زیادتر کنن و از خانم ها حمایت کنن. پروژه های شروع میکنن، خانم ها رو سهم بدن. دخترهای هستن که به دلایل که آموزش در افغانستان صورت نمیگیرن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگری. میخواییم زمینه آموزش در افغانستان درست شوه و اینا به اینجا آموزش ببینن.
خاطر استم از ولایت غور. من به عنوان یک زن محرومیت های زیادی کشیدیم، از جمله از درس، تحصیل، کار ماندیم. وضعیت اقتصادی روز به روز خرابتر شده میره و دقیق نمیدانم که یونما ماموریتش در افغانستان چی میباشد و خوشحال استم که دوباره ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال تمدید شد و در یک سال ما خواهش ما ای است که یونما بیشتر در وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند. وضعیت اقتصادی خانوما در کل خراب هست و این توجه خاص به ویژه برای زنان در افغانستان داشته باشد تا که خانوما بتوانند و توانایی کار داشته باشند و بتوانند که به تنهایی از خانه بیرون شوند و ممانعت هایی که در سر راه خانوم ها قرار داره اینا را برطرف کنند و بتوانند خودکفای شوند در افغانستان. در یک سال همین انتظار ما از یونما همین می باشد.
پیام شما نظر شماست.
وزارت معارف حکومت طالبان در اولین روز سال نو طی مراسم ویژه با نواختن زنگ مکتب آغاز سال تعلیمی جدید را اعلام کرد. وزارت معارف حکومت طالبان از خبرنگاران زن خواسته بود در این مراسم که در لیسه عالی امانی برگزار شد شرکت نکنند و همچنان کارمندان و معلمان زن وزارت معارف نیز شرکت نکرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم بر ارزش آموزش از جمله معارف مدرن تاکید کرد و گفت:
ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. از این خاطر به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر و تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم.
این در حال است که حکومت طالبان دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها را برای دختران بستند و همچنین گفت که در سال تعلیمی گذشته حدود 1.2 میلیون دانش آموز جذب مکاتب شدند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نشد. سال تعلیمی جدید در حال آغاز می‌شود که 914 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در همین حال ودان پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این ممنوعیت که برای 30 سال ادامه دارد گفت که این اقدام دلخراش و ناراحت کننده است. پتل روز سه شنبه در پاسخ به سؤال در یک نشست خبری گفت که رفتار عادلانه با زنان یکی از بالاترین اولویت های آنان برای مشارکتشان در امورات سیاسی مربوط به افغانستان است. او افزود که این باید برای حکومت طالبان مهم باشد و آنان فکر می کنند که این در بحث تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن از سوی جهان حیاتی است. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش از آغاز سال تعلیمی جدید بدون دختران ابراز نگرانی کردند. نیایش که قبل از بسته شدن دروازه های مکاتب دانش آموز صنف هشتم بود بر رادیو آزادی گفت:
بسیار خفه هستم و احساس ناامیدی میکنم، چون که من آرزو داشتم مثل برادرم به مکتب بروم. من از اول سال تعلیمی را بسیار دوست داشتم و همیشه با شوق آماده میشدم.
در همین حال بهار دانش آموز صنف ششم میگوید که اگرچه از آغاز سال تحصیلی جدید بسیار خوشحال است، اما می خواهد امسال درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز شود تا دختران دیگر نیز بتوانند درس بخوانند.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که امروز مکتب ما شروع شده بود و من همونقدر که خوشحال هستم غمگین هم هستم، چون که من صنف ششم هستم و نمیتونم صنف هفتم را بخوانم و من امیدوار هستم که مکاتب ما هم باز شود و بتوانیم که ما هم درس.
حکومت طالبان در حال روز اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید اعلام کرده که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان روز اول ماه حمل به جشن نوروز و روز دوم به جشن دهقان اختصاص یافته بود و هر دو روز رخصتی عمومی بود و زنگ مکتب هم در روز سوم در یک مراسم ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور نواخته می شد.
نیست روزگار مردم بسیار خراب است. شخصاً از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ ها بسیار زیاد کنن. همین از دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که ما روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم، مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها من همگی دست پنجه نرم میکنن.
سر ما روز قیامت است، پولوی جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لب تو کو سعی کنیم که به این شخصی ظلم است. مردم بیگناه کراچی والا مستری ازادن و کندن است، پول جمع کردن است. آلی بلیال خدا اینا یک رهبر داره نداره.
اسم ما جمیله ده اولسوالی مقونیم پنج شش تا سیغیر داره شوی ما بومرده. از سا کمک مونن ده خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستیم از ما از سا که مویم که بیاره دیگه هیچی دم کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاریس های محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم مصرف مالیه اینا وضع کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می. و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شد شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه، 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبان سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین این سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درس خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم. سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس ما خلاص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف. مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال همراه شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث ژورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد، یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت ما بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا این سال بتانم که شامل دانشگاه شام برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
ایجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین، از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا ما در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، ما تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورسای شخصی درس میدادم. اتفاقا ما تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق هست بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. ما مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده، ما مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش ما در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا، و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیر بگذاره و یک تغییرات بتانم بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست، تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از او خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه در اونجا کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر می گیرن، بسیار اساتید با دقت مرور می کنن کیفیت درس و باعث می شه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدام شما در پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی، و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟
ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانوما و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتیم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم، و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از او خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن.
در جستجوی گمشدگان.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام احمد ولد محمد گل از ولایت سرپول از ولسوالی کوهستانو در قره چلچاه. مدت 4 سال می شود که ناپدید شده. هر کس که در اکش دارد در شماره ما تماس بگیرد. 0916-2238-3243.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، شما با مهمان رادیو آزادی همراه هستید. مهمان آزادی امروز ما دکتر محمد اجمل خرم داریم که بعد از تکمیل تعلیمات ابتدایی متوسطه و عالی به ژاپن رفته و در آنجا از پانتون هیروشیمای ژاپن در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را اخذ کردند و اکنون مشغول کار هستند. آنها میگویند که برای اصلی ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارند و اگر کس خواسته باشد او حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک بسازد. دکتر صاحب خرم سلام، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر. اول سلام عرض میکنیم به شما و از رای شما به شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر از شما که با ما در این برنامه هستین. شما چرا تصمیم گرفتین که در بخش تعلیمی دکترا بگیرین؟
در ارتباط همین سوال شما ما از کدامی تانیم که بخش ایژوکیشن یا رشد تعلیمات بین‌المللی بسیار دپارتمنت یا بخش بسیار مهم دنیا هستن که در مو کلگی رشته های تخصصی از این سچمه میگیرن، یا به این معنی است که وقتی که تعلیم در یک کشور نباشه ما نمیتونیم که در بخش انجینری، در بخش سوشل ساینس، در بخش طبابت کسای کوالیفای به مارکت دنیا عرضه کنیم. به می اساس امی رشته بسیار مهم است و امی ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهد. در ارتباط امی که چرا ما فوکس کردیم سر افغانستان، افغانستان شما معلومات دارین که اسانهای متمادی به مشکلات اقتصادی و همچنان جنگ های متمادی.
وقتی که شما دیپلم دکترا را گرفتین و بعد نگاه انداختین به نصاب تعلیمی افغانستان، چیزهایی دیدین که در افغانستان به تغییر و تحول نیاز داره؟
وقتی که ما فوکس کردیم سر نظام تعلیمی افغانستان و ریسرچی که ما انجام دادیم، تحقیقی که ما انجام دادیم، ما سالهای تقریبا 50 سال پیش حالات افغانستان، تحولاتی که صورت گرفته امورا بررسی کردیم و بعد از او ما یافتیم که استادای کشور ما به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اکثر استادا وظایف خود اعلام میکنه یا وظایف خود دوام نمیده و همچنان کسایی که از پانتون یا رشته های تخصصی فارغ میشه بعد از او میخواد یک رشته دیگه کار پیدا کنه در مارکت افغانستان. آنا نمیخواه که باعثی استاز در مکاتب بروه. به می اساس یک انگیزه وجود نداره که استازا تشویق شوه که در بخش استازی بروه. به می اساس است که به اساس تحقیق ما پیدا کردیم که در کشور ما استازا بسیار کم هستند در مکاتب و استازا پیدا نمی شوه. این همی یافته های همی تحقیق ما بودن.
در جهان استادا بسیار زیاد امتیازات دارن و امی کار خود بسیار با شوق انجام میتن. شما فکر میکنید که چی قدم میتونیم که امی شوق در استادای افغانستان هم ایجاد کنیم؟
استادای در کشورهای دیگر یک سیستم بسیار منظم تعلیمی دارن و اونا به بسیار علاقمندی درس به خاطر میتن که به اونا دولت ها امتیازات خوب میتن، استادا تشویق میشه و اونا به می اساس هستند که استادی را بسیار خوش دارن، اما مسلک را بسیار خوش دارن و با استاد صلاحیت داده شدن که مو خواسته های خود مستقیما به ادارات مکتب شریک کنه و نمو محیطی که به اونا ایجاد شده ای سبب شده که اونا تشویقشون را بلند کنه و همچنان امتیازات ترنینگ برش میتر پروگرام های اکسچینج با کشورهای دیگه سفر میکنه، از کشورهای دیگه میآموزه و همچنان یک فضای بسیار صمیمی بین استادا و شاگردا ایجاد شده. به همین اساس استادا بسیار علاقمند هستن که با بسیار اشتیاق وظیفه خود انجام بده.
در دو نیم سال گذشته یک تعداد زیاد استادای پانتون افغانستان کشور را ترک کردن. این مشکل به نظر شما تا چی اندازه جدی است؟ زیرا قبل از این هم افغانستان به کمبود استاد مجرب روبرو بود و بعضی اوقات استادان خارجی برای تدریس به افغانستان می آمدن و اکنون هم استادای با تجربه افغانستان را ترک می کنن. این مشکل تا چی اندازه جدی است به نظر شما؟
استادای تخصصی ما سابق هم کم داشتیم و خوشبختانه از سالهای 2000 یا 2001 یک پروسه شروع شد که بین دولت آن وقت افغانستان و همچنان مؤسسات خارجی و ارگان های بین المللی تعلیمات ایتو یک پروتکل صورت گرفت که استادا به خارج بروه در موجه ترنینگ بگیره، اگر کسی بچلر داشته باشه، لیسانس داشته باشه، اونا ماستری بخونه و کسی که ماستری داشته باشه اونا در بخش دکترا پروگرام خود دوام بتن. اما یک بسیار یک خبر خوش بود و یک تعداد استادایی که دیپلمه گرفتن باز در افغانستان رفتن، اونا هم مشکل تا یک حد مرفوع ساختن و بعد از او امو پروسه تقریبا در 2001 باز متوقف شده و استادایی که در آنجا بودن هم تعداد زیادشان کشور را ترک کردن و ما که در اول سوال تذکر دادیم که در او وقت ما به یک کتله عظیمی استادای روبرو بدیم که او در مکاتب برشان ضرورت بود و بعد از 2021 تعداد زیاد دیگر از کشور مهاجر شدن. او بسیار یک تاثیر منفی به مو تعلیمات افغانستان وارد کردن و تا الان هم مشکل دوام داره و این یک پروسه بسیار مغلق ساخته که استادای که پروفیشنال باشه یا تخصصی باشه و اونا با شاگردا درس بدن.
خورم صاحب، در همین حالاتی که امروز در افغانستان جریان داره، اگه این حالات دوام کنه، نصاب تعلیمی که بخش مورد علاقه شما هست، افغانستان به کدام سمت میره؟
حالاتی که از سالهای ما قبل و پیلی وجود داره، نصاب تعلیمی همچنان از امو جنگهای متمادی، از امو جنگهای که افغانستان از 50 سال دوام داشته، از امو متاثر شده. به می اساس است که نظام تعلیمی در صورت کل بسیار متاثر هستند از امو حوادثی که بودن و جریان دارن و امین نظام تعلیمی به یک حالت میره که کلگی نواقصش به یانگ جنریشن یا به کسایی که میخواه درس بخونه به اونا میرسه و ما ایتو به اصطلاح یک کاینده خوب را پیش بینی کردن نمیتونیم.
یک تعدادی از متخصصین افغانستان در سالهای آخر افغانستان را ترک کردند و یک بخش بزرگی از کسایی که افغانستان را ترک کردند کلشان همی استادا و متخصصین بودند. این خالیگاه هر روز بیشتر میشه. بالاخره چی خواهد شد؟
بله، امی حالاتی که کشور ما به اون روبرو هستن و متخصصین کشور خود ترک میکنن، استادای مکاتب و استادای پانتونای کشور، یک مشکل بسیار جدی و عمده هستن و اونا تقریبا هر یکشان سالهای زیاد درس خواندن، در مورشت تخصص گرفتن و به مو کریکولم یا به نصاب تعلیمی آشنایی داشتن. وقتی که اونا کشور خود ترک کردن، باز کسایی که نو در اوجه میره و موزی پر اشغال میکنه به او بسیار زمانگیر هستن که تا امو رشته را دقیقا بخونه و کتی شاگرده یک محیط اکادمیک و یک محیط علمی را جور کنه، بسیار زمانگیر هستن. به می اساس است که در سالهای آینده بسیار نزدیک این بسیار مشکل است که امو خلا پر شود و وقتی خلاپور میشه که همین استادا تشویق شوه و استادا باز به کشور خود برگرده و همچنان علاقمندی داشته باشه که در نظام و به اصطلاح در سیستم تعلیمی کار کنه. بسیار مهم همی هستن که اکثر استادای یونیورسیتی ها یا پانتونا به این خاطر استعفا کردن یا وظیفه خود ترک کردن که اونا یک کسی غیر مسلکی در مورد داره آمدن یا یک استادی که او 30 سال در مو بخش تعلیم کردن و تخصص گرفتن، اونا در یک بست پایین می یا در بست 5 می آید، بست 6 می آید و می اساس هستن که اونا علاقه خود از دوست می تا تشویق خود از دوست می تا و بالاخره وظیفه خود ترک می کنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خورم صاحب، در افغانستان یک مشکل عمده دیگه ایجاد شده که از در ظرف 2 سال آخر تعداد بسیار زنا از کار و از تحصیل باز ماندند و یک قشر جامعه را از صحنه کشیدن، در مخصوصا در بخش تعلیم و تربیت. به نظر شما ای تا چه حد بودن خانم ها در تعلیم و تربیه و بعث استاد ضرور است و نیازمندی یک جامعه است.
در هر اجتماع تقریبا 50% خانم ها را تشکیل میده. خود کشور ما و شما همچنان 50% خانم ها هستند و عرضه خدمات به خانم ها بسیار ضرور است، در بخش که باشه، یا در بخش طبابت باشه، یا در بخش تعلیم و تربیه باشه. به می خاطر بسیار مهم است که یک خانم به خانم عرضه خدمات کنه و به اونا رسیدگی بکنه. و ما یک مثال از این گرفته میتونیم، وقتی که در یک کلینیک یا یک شبخانه خانم متخصص نباشه، خانمی که او تخصص در بخش طبابت داشته باشه، نرسینگ داشته باشه، او نداشته نباشه در کلینیک و شبخانه، باز او خانمی که مریض باشه او مجبور است پیش یک دکتر مرد بروه، که از لحاظ کلچر افغانستانم و هم کلچرم در تضاد هستن. یک مثال بسیار ساده دمی ما گفتم میتونیم که بسیار مهم است که خانم ها همچنان تخصص داشته باشه و در تخصص خود به اجتماع خود خصوصا به خانم های جامعه عرضه خدمات کنند.
بعضی از مؤسسات دولتی در جهان هستند که میخواهند در کشورهایی که در حال رشد هستند مانند افغانستان در بخش تعلیم و تحصیل زنان کار کنند. خواست شما از این اداره ها چی است؟ اینا چگونه میتونن در بخش تعلیم زنان به افغانستان کمک کنن و زنان از کشور ببرن بیرون تا یک چیز بیاموزن و دوباره به افغانستان برگردن؟
این مشکل تقریبا برمیخوره به مو مشکل فعلی تعلیم و تربیه افغانستان. در اوجه یک ظرفیت بسیار کلانی وجود داره که اونا درس خواندن و ما یادواری کردم میتونیم که تقریبا در 2012 8.6 میلیون تا 9 میلیون شاگردا به مکتب ابتدایی و متوسطه می رفتن و در او تقریبا 40% خانم ها تشکیل می دادن. به می اساس امو کتله عظیم که در اوجه وجود داره، کشورهای خارجی ظرفیت نداره یا قطوانهی که کلگی امو 60% خانم های به خارج ببره. و می اساس است که ما پیشنهادی داریم که اگر در کشور خود در موجه برشان موقع مساعد شود که در موجه در کشور درس بخواند. و این همی تعدادی که ادارات دولتی خارجی که در این بخش کار میکنه یا اینجاهایی که کار میکنه، آنها باز قوه جذب ندارد که به کلگی همو خانمایی که آنها میخواهد تعلیمات خود دوام بده و آنها کالاشیب بتن و اونا موقع درس خواندن برشان مساعد بسازن. و این اساس به نظر ما مهم است که در اوجه این اپرچونیتی مساعد شود که در داخل کشور کلگی خانم های که علاقه مند هستن که درس بخوانن برای و در مکاتب و در اوجه درس خود دوام بتن.
آقای خورم، اگر شما را مسئول بسازن که نصاب جدید تعلیمی افغانستان بسازن، در کدام بخشا میخواین تغییر اساسی بیارین؟
نصاب تعلیمی افغانستان همچنان یک بحث بسیار داغی هستن و از سالهای ما قبل هر نظامی که تغییر خورده متاسفانه کلگی نظام تعلیمی تغییر کردن و نصاب تعلیمی همچنان تغییر شدن. و در یاد ما هست وقتی که ما در مکتب بودیم، در وقت امو نصاب تعلیمی تغییر کردن، باز استاد پیدا نمی شدن که به مو سبجکت یا به مو مضمون تسلط داشته باشه به شاگردان تدریس کنن. به می اساس هستن که یک مشکل بسیار جدی است و هر نظامی که آمدن نصاب تعلیمی را چینج کردن. به نظر ما نصاب تعلیمی باید افغانستان تطبیق شود که او مارکت امروزی کار که هستن به او جوابده باشه، مضمون های تخصصی در او باشه، رشته های تخصصی در او باشه. وقتی که شاگرد از پانتون و از مکتب فارغ می شود، در اوجه در مارکت کاری باز با آسان به طریقه آسان کار گرفته می تانه و همچنان می تانه که خوب رشد کنه و در مو اداره که باز کار می کنه در اوجه خوب عرضه خدمات کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای خورم، در بخش تعلیمی چرا همیشه در افغانستان بین ولایات و مرکز یک تفاوت بزرگ بوده، در سویه هم تفاوت وجود داشته، در حالی که در رسمیات عین نصاب در سر تا سر افغانستان عملی می شد و عین نظام تعلیمی هم وجود داشت، این تفاوت از کجا می آمد به نظر شما؟
تفاوتی که بین ولایات بوده و بین ولایات و مرکز بوده، نظام تعلیمی افغانستان که در رأسشان دو وزارت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کار میکنه، بسیار یک سیستم سنترالایز بوده و سنترالایز به این معنی است که اگر یک استاد در یک مکتب بسیار دوردست، اگر مثلا ما بگوییم در یک بخش از ولایت بدخشان در یک ولسوالی بدخشان استخدام میشدن، باید این پروسه را از ولایت حکم می گرفتن و همچنان استاد باید می آمدن در مرکز در وجه امتحان می دادن یا در کابل می آمدن. به همین اساس هستن که همین سیستم بسیار از بالا و پایین است، یعنی احکام از بالا گرفته می شه و در پایین می ره. ادارات تعلیمی ولایت صلاحیتی را ندارن که استاد استخدام کنه و همچنان از استاد امتحان بگیرن یا بودجه خود و دست خود مصرف بکنن. کلگی مسائل از این مرکز می آمدن و در او متاسفانه بعضی ولسوالی های دوردست متاثر شدن. یک فاکتور شمی هستن به نظر ما، فاکتورهای دیگه وجود داره که یک شما می تانیم که وقتی که یک کس در رشته بیولوژی، فیزیک، کیمیا، هر بخش خوب تخصص می داشت، باز اونا دل خوش نمی کردن که به یک ولسوالی دوردست برو. اونا کوشش می کردن که در ولایت مرکزی، ولایتی که در اونجا نزدیک باشه و کپیتال کابل باشه، در اونجا باز استادا می خواستن که بیاین و در اونجا ایفای وظیفه کنن.
وقتی که در پانتون ژاپن درس می خواندین بر دکترایتان و یک استاد در مقابلش می نشستین که صحبت می کردین و نظریاتتان می دادین و استاد نظریاتتان می داد و همینجا ایره در افغانستان هم می رفتین پیشوری یک استاد می شستین و گپ می زدین، چه تفاوتهایی را حس می کردین که یک استاد افغان چه قسم با متعلمین خود برخورد می کرد با محصلین خود، یک استاد ژاپنی؟
سوال بسیار جالب است و اینمی در ارتباط همی سوال شما باید عرض کنیم که چون که کلچر تفاوت میکنه و همچنان کشورها تفاوت میکنه و کشور ما تقریبا از 50 سال به جنگهای متمادی رو برو بودن، به این اساس این طبعی است که فرقی وجود داشت و این فرقی این بود که وقتی که ما در ژاپن رفتیم در اوجا استادهایشان بسیار صمیمی بودن و تشویق میکردن و آنا میخواستن که شاگرد یک چیزی یاد بگیره و به اونا بسیار مهم همی بود که همی شاگرد ما در کدام بخش بسیار علاقمند هستن، میخواستن که همی توانایی شاگرد خود پیدا کنه و به مو اساس کتشان برخورد بکنه و تشویقش بسیار مهم بود که استادا تشویق میکردن و نمیخواستن که شاگرد همو توانایی خود از دست بده یا اما بهویرش به اصطلاح زیر تاثیرات بیا. و در افغانستان باز سیستم متفاوت بود، دو جا ما پیشتر عرض کردیم که بسیار سنترالایز است و بسیار استاد محوری هستن و به این اساس ما زیاد گفتن نمیتونیم، چون که همون سیستم اگر در ژاپن بیارین سیستم افغانستان در ژاپن کار نمیکنه، اگر سیستم ژاپن در اوجا برای بخاطر که بعضی بریارهای کلچری هست که کشور هم تفاوت میکنه.
شما چی برنامه دارین که از تجاربتان به مردم افغانستان برسانین و مردم افغانستان از او مستفید شود؟
ما در این بخش تحقیقات را انجام میتیم، بعضی ریسرچ های را انجام بتیم و همچنان یک پروپوزال ما نوشته کردیم یا یک تحقیق ما انجام دادیم که برای ما ادارات تعلیمی افغانستان ما پیشکش کردیم و همچنان در یک ژورنال بین‌المللی منتشر شده خوشبختانه و در اونا بعضی تشویق های استادا در اون گنجانیده شده که با کدام اساس ما میتونیم که شاگرد استادای خود ظرفیت های توانایی هایشان را بلند ببریم و اونا را تشویق بکنیم.
برای جوانای افغان که میخواهند دکترا بگیرند در خارج توصیه شما چیست؟ از کدام را پیش برند؟
اونا میتونن که انگلیسی خود که یک زبان بین المللی است از سر اونا پوکس داشته باشه، از سر اونا کار کنه و همچنان بخشی که اونا میخواهد او تخصص بگیره در او بعضی استادی های ابتدایی بعضی تحقیقاتی که صورت گرفته اونا را مطالعه کنه و همچنان در موجود افغانستان در کورس های خود شامل بسازه که او راهنمایی کرده میتونه که چی رقم سکولارشیپ بگیره، چی رقم همو نتورک خود با یک پانتون ایجاد کنه.
شما در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی تان در کجا پیش بردین؟
تعلیمات خود ابتدایی خود ما در یک بسیار یک ولسوالی دوردست انجام دادیم، در اونجا بسیار به امکانات ناچیز و همچنان در یاد ماست وقتی که ما در مکتب بودیم در اونجا ما سترنجی نداشتیم، پرش نداشتیم، وزیر سایه، وزیر آتاب و وزیر باران میشیستیم و همون مکتب ما حتی تعمیر نداشت و او در یاد ماست که حتی
در کدام ولایت بود امی قریه؟
ولایت وردک.
در خانواده کی مشوق شما بود درس بخوانین و خود به یک جای برساین مثل که شما دکترایتان رفتین بالاخره در ژاپن گرفتین؟
در این پروسه ما را که زیاد تشویق میکرد مادر ما بوده و پدر ما بوده که اونا هر وقت ما را تشویق میکرد که شما میتونین که تعلیم کنین و میتونین که خدمت به کشور خود کنین و همچنان برادر کلان ما و دیگر برادران کلگی کت ما همکار بودن و اونا تشویق میکردن خواهرای ما.
در خانواده چند نفری زندگی کردین شما؟
ما در یک فامیل 12 نفری زندگی میکردیم.
و خانواده شخصی خودتان فعلا؟
ما تقریبا نالی فعلا 5 نفر هستیم و کتی آنام کار میکنیم که آنام درس خود دوام به تدریس کنه.
برنامه رفتن به افغانستان دارین؟
افغانستان چون که کشور ما شما هستک و ما همیش به افغانستان فکر میکنیم و آنا کشوری هستن که سر ما حق دارن و ما درس خود تا بچلر تا لیسانس در افغانستان خواندیم و در موجه تولد شدیم، موجه بزرگ شدیم و هر وقت کشور ما در قلب ما هستک و ما در افغانستان فامیل کلگی ما تقریبا فامیل موجه هستن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با محمد اجمل خرم شنیدید. آقای خرم تعلیمات ابتدایی متوسط و لیسه را در افغانستان تکمیل کرده و بعد به ژاپن رفته و در آنجا در پوهنتون هیروشیما در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را به دست آورده و مشغول کار است و می گوید برای عصری ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها داره و اگر کس خواسته باشه و حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک می سازد. بسیار زیاد تشکر میکنیم از آقای خرم که با ما بودند. خدا یار و نگهدار شما هم شنوندگان گرامی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
که آن نظر می‌کشد.
سلام.